اطراف سورس های نورانی هیلو و گلر ببینه. و این در واقع به علت اینه که ثانویه به یک توپلری بلاک مایع زلالیه که باید می اومده و از زاویه چشم خارج می شده ترپ میشه پشت آیریس، آیریس رو به سمت جلو هول میده، آیریس رو در واقع میشسبونه به قرنیه و مسیر خروجی زلالی محدود و محدودتر میشه و فشار چشم به شدت رایز پیدا میکنه. یعنی فشار چشمی که باید بین 10 تا 21 میلیمتر جیوه توی یک فرد نرمال باشه به صورت خیلی ناگهانی و یک دفعه به 50 یا حتی 60 میلیمتر جیوه میرسه و این برای بیمار میتونه بسیار دردناک باشه. باری که ما برای بیمار میکنیم اینه که خیلی سریع باید فشار چشم بیمار رو پایین بیاریم و این کار به واسطه داروهای تاپیکال و داروهای سیستمیک از جمله مانیتول، اسیتازولامای و قطره‌هایی مثل بتابلاکرها، آلفاتو ایگونیتا اینا رو انجام میدیم. در کنارش باید برای بیمارمون استروید استرس فرکونت تجویز کنیم تا این التهاب ناشی از فشار چشم بالا رو این رو تخفیف بدیم. گاهی اوقات حملات به حدی شدید هستن که با مدیکال تراپی جواب نمیدن و ما ممکنه نیاز داشته باشیم که از یک جی آی، یک در واقع پریفرال لیزر ایریزوتومی استفاده کنیم. ما به واسطه لیزر یک راه خروجی رو در گوشه از آیریس ایجاد میکنیم که زلالی راه فرار پیدا کنه، بتونه وارد اتاقک قدامی بشه و از چشم خارج بشه و گاهی اوقات هم نیاز به درمان‌های سرجیکال میشه. نکته که وجود داره اورژانس بودن این قضیه است، چون فشار چشم بالا میتونه باعث اثرات ایسکمی توی ساختارهای مختلف چشم بشه. به عنوان مثال توی معاینه این افراد اگر که ما نور رو به داخل چشم بتابونیم می‌بینیم که مردمت اون واکنش طبیعی خودش به نور که کانستریکشن هست رو نداره. در واقع به علت اثر ایسکمی که اتفاق افتاده اینجا پیپیل میزایلت و اوواله و هیچ ریسپانسی به نور نمیده. این فشار چشم بالا اگر که به موقع بهش رسیدگی نشه میتونه باعث انسداد عروق مرکزی رتین در قالب سنترال رتینال آرتری یا سنترال رتینال وین اکلوژن بشه. گاهی اوقات عروق ظریف سر عصب رو کلاپس میکنه و باعث ایجاد ایسکمیک اپتیک نوروپاتی میشه که همه اینها میتونه به صورت ایریورسیبل باعث اختلال در دید بیمار بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر مکسر، سپاسگزارم. میدونم لیست مفصلی دارید، من هم سوالای بسیار زیادی داشتم از شما که از شما جویا بشم. انشالله این بحث رو در شب دیگری در خدمتتون خواهیم بود و ادامه گفتگو و آنچه که حالا مربوط به تشخیص هایی هست که پرسش هایی هم دوستان عزیز مطرح کردن رو انشالله در اون شب از شما خواهیم پرسید. ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه امشب با ما همراه بودید.
ممنون از شما، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
توضیحات سرکار خانم دکتر آیدین مشکزار، متخصص و جراح چشم، فلوشیپ گلوکوم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو تقدیم شما عزیزان کردیم. خب خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. فرصتمون تنتهای برنامه کوتاه هست و پاسخ کیس رو هم می‌خوایم در خدمتتون باشیم. سرکار خانم دکتر شیوا برزویی، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، طراح کیس برنامه امشبمون هستند. اتو تلفنی ما برقرار هست. خانم دکتر برزویی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
من هم سلام مجدد دارم خدمت شما، خسته نباشید، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما قرار بود در حدود 10-12 دقیقه در خدمتتون باشیم، اما امشب متاسفانه کمتر میتونیم در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. من ابتدا پوزش میخوام بابت این موضوع.
سلامت باشید. من در مورد کسی توضیح کوچیکی بگم. اول اینکه یه قسمتش خب اینکه به هر حال یه فرد میدل ایجی بوده که 11 سال براش تشخیص دیابت مطرح شده، دو 44-45 سالگی براش تشخیص مطرح شد، اینکه فامیلیال هیستوری دیابت رو در پدرش ذکر میکنه، یعنی یکی مسئله ایجش، یکی فامیلیال هیستوری هست، یکی بی ام آی که خب بی ام آی 27.5 یه بی ام آی اوورویت رو نشون میده و اینکه با غذای خوراکی نسبتاً کنترل هست. بنابراین کیسمون یه دیابت نوع 2 محسوب میشه از بین 4 نوع دیابتی که ما داریم. تشخیص اول به هر حال این هست که باید محرز و مسجل بشه. در کنار دیابت نوع 2 که این فرد داره، ریسک فاکتور دیگه‌اش خب دیسلیپیدمی هست. پروفایل لیپید رو ملاحظه فرمودید که پروفایل تقریبا بالایی داره و یه دیسلیپیدمی هم در کنارش هست. حالا خوشبختانه هایپرتنشن نداشته. میدونیم که اپتیمال فشار خون در بیماران دیابتی عموما کمتر از 130/80 که خب برای این کیس این فشار خون نسبتا قابل قبوله. اون تو چیزی که هست، چون با ACS بستری شده و حالا ما در نظر میگیریم که خب واقعا یک ایسکمیک هارت دیزیز داکیومنته داره و دیگه مسجل شده براش، بنابراین منیج این فرد با توجه به گزینه‌هایی که من خدمتتون دادم شامل چند قسمت هستش. خب درمانش در درجه اول درمان دیابت که الان روی 2 دارو هست، یعنی حدود 1000 میلی گرم متفورمین و 100 میلی گرم سیتاگلیپتینه. من یک کراتینین 1.1 رو خدمتتون عرض کرده بودم که خب میدونیم که الان هممون اون کلکولیتور محاسبه جی اف آر رو داریم، معمولا رو موبایلامون حداقل و جی اف آر این کیس رو که حساب بکنیم 69 میشه. با توجه به جی اف آری که داره این میزان داروش براش داری مناسبی هست، ولی خب قند ناشتا و ایوانسیش به هیچ وجه مناسب نیست برای این بیمار و قطعا باید این پایین تر بیاد. به خاطر همین هم مستلزم اضافه کردن داروی سوم برای قندشه که با توجه به ACS و اون بیماری قلبیش یکی از آپشن های بسیار خوب اضافه کردن SGLT2 inhibitor هست که توی گزینه ها امپگلیفلوزین 10 میلی گرم بوده. بنابراین حتما این امپگلیفلوزین 10 میلی گرم باید اد بشه به داروهای این فرد به خاطر داستان ایسکمیک هارت دیزیز و اون ACSش و همچنین اینکه ایوانسی و قند رو هم خوب میتونه کنترل بکنه. قسمت دوم منیجمنتش برمیگرده به درمان آنتی پلاکتش که خب با توجه بازم به این ایسکمیک هارت دیزیز برای سکندری پریونشن قطعاً ضروری هست یک درمان آنتی پلاکت رو بگیره که اینجا حالا همون آسپرین براش انتخاب شده. بنابراین آسپرین هم جزء گزینه‌های درمانی این فرد هست. و اما منیج دیسلیپیدمیش که خب بیشتر واقعیت مد نظر این قسمت بوده، در مورد این کیس همونطور که ملاحظه فرمودید یک LDL 127 داره، تریگلیسیرید 290، توتال کلسترول 220 و یک HDL 35 داره که اینجا ما اگر نان HDL رو که یک گزینه بسیار مهمیه الان برای منیج دیسلیپیدمی در افراد به خصوص دیابتی، اگر براش حساب بکنیم که همون توتال کلسترول منهای HDL میشه 185 براش. خب ما برای این فرد گول لیپیدمون اصلا چند باید باشه؟ گولمون اینه که با توجه به اینکه یک ایسکمیک هارت دیزیز داکیومنت داره، LDLش باید کمتر از 55 باشه و نان HDL معمولا 30 تا بالاتر از LDL هست که زیر 85. بنابراین این فرد نیاز به درمان های اینتنسیتی برای استاتینش داره، یعنی حتما باید برای کم کردن LDL از دوز بالای استاتین استفاده بشه، استاتین در حدی که بتونه حداقل 50% و بلکه بیشتر LDL رو بتونه پایین بیاره. به خاطر همین هم در بین اون گزینه هایی که اونجا مطرح شد، اونی که دواهای اینتنسیتی هستن میتونه LDL رو پایین بیاره، خب میدونیم که یا آتورواستاتین 40 و 80 میلی گرم هست و یا روزواستاتین تقریبا 20 و 40 میلی گرمه که حالا روز 20 رو انتخاب کردیم، یعنی گزینه آخر گزینه صحیح میشه به خاطر اینکه درمان این فرد باید حتما های اینتنسیتی باشه. سوالی که مطرحه، آیا واقعا برای تریگلیسیریدش که خب عدد 290 و میدونیم که گل معمولا زیر 150 باید باشه، آیا الان نیاز به درمان آنتی در واقع تی جی هست؟ جواب خیره، فعلا نه، چون وقتی فردی میدونیم که دیابتی هست و قندش کنترل نیست، خود به خود تریگلیسیرید هم بالا میره، اچ‌دی‌ال هم پایین میاد. در واقع اون فتی اسید هایی که حالا حرکت میکنن میرن در کبد، خودشون سوبسترای تولید LDL و تریگلیسیرید رو میسازن و خیلی از اینها وقتی قندشون کنترل میشه خود به خود تریگلیسیرید هم پایین میاد. بنابراین فعلا تریگلیسیرید نیاز به درمان نداره. اگر بعد از کنترل خوب قند خون تریگلیسیرید همچنان بالا باشه، بله میشه از گزینه‌های درمانی دیگه‌ای که الان دیگه آیکوس پنتا تقریبا چویس اول درمان شده استفاده میشه، ولی در حال حاضر درمان چویس و فرست لاین، درمان LDL و حتی نان HDL. بنابراین برای این فرد گزینه آخر که ترکیبی از امپگلیفلوزین 10 میلی گرم، آسپرین و روزواستاتین 20 به ترکیب برای قندش، برای در واقع اون فاکتورهای انعقادی و لیپید گزینه مناسب و صحیح هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از اینکه اینقدر شیوا و به صورت روان پاسخ شد، به صورت کامل در یک مدت کوتاه هم طرح کردید. ممنونم از شما، بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. متشکرم، با شما خداحافظی می کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم، فرصتمون کوتاه هست. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه.
درخواست سهمیه برای توقف تجاوز صهیونیست‌ها. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از رهبران و علمای امت اسلامی خواست برای توقف تجاوز به غزه اقدامات مؤثر انجام داده و کشورهای حامی رژیم اشغالگر را تحت فشار قرار دهند. شماری از مادران به همراه فرزندان خردسالشان در حمایت از کودکان غزه مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران تجمع کردند. کودکان غزه گرسنه‌اند. اسرائیل بزرگترین متجاوز و قاتل بشر. راه امداد رسانی را باز کنید و ما با کودکان غزه هستیم. اینها بخشی از دست‌نوشته های مادران و کودکانشان بود. در این تجمع کودکان ظرف‌های خالی را به صورت نمادین به نشانه گرسنگی کودکان فلسطینی همراه خود آورده بودند.
همزمان برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که تلاش‌های این نهاد امدادرسان بین‌المللی در روزهای گذشته برای رساندن آب و غذا به شمال غزه به خاطر حملات و ممانعت رژیم صهیونیستی ناموفق بوده است.
پس از آنکه سازمان ملل در رابطه با خطر قحطی قریب الوقوع در غزه به شورای امنیت هشدار داد، سوئد اعلام کرد که تصمیم خود مبنی بر توقف کمک‌های مالی به آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا را لغو می‌کند. رئیس سازمان بسیج اساطیر کشور در ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت مبلغ 10 میلیارد ریال کمک‌های نقدی اساطیر بسیجی کشور به مردم غزه را در اختیار رئیس این ستاد قرار داد. بعد تظاهرات در شهر زاربورکن آلمان و کوپنهاگ دانمارک در حمایت از غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی.
غزه تنها نیست.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یک شب اون هزار تا شب میارزه، قدر شبا و روزاشو بدونیم. ها رفتن و پیدا شدن مثل شکوفه ها شکوفا شدن، پرنده ها رفتن و پیدا شدن مثل شکوفه ها شکوفا شدن. پنجره ها شبیه دست دعا به سوی آسمون ها پنجره ها شبیه دست دعا به سوی آسمون ها پر کشیدن. کی میدونه اون هوای ابری چی گفتن و چی دیدن و شنیدن، کی میدونه اون هوای ابری چی گفتن و چی دیدن و شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه نشانی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند بزرگ دارم. در برنامه امروز نشانی به آیات 76 به بعد سوره قصص اشاره کوتاهی میکنیم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
در این آیات موضوع قارون مطرح شده که خداوند می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم، که قارون از قوم موسی بود که از طریق ظلم و سرکشی و طغیان و تعدی و زیاده خواهی زندگی کرده بود و بر مردم ظلم کرده بود و خداوند می‌فرماید که ما از گنج و مال و ثروت به او انقدر دادیم که کلیدهای اون برای افراد قوی و توانمند حمل کردنش مشکل بود و اونها رو به سختی مینداخت. در همون شرایط قوم او به او گفتند که این مقدار احساس شادمانی نکن که خداوند انسانهایی که دلخوشی به این دنیا دارند و به امکانات این دنیا دل می‌بندند اینها رو دوست نداره و در پی این باش که اون چیزی رو که خداوند در آخرت برای انسان برگزیده و در نظر گرفته اونها رو دنبال بکنی و در این حال بهره و نصیبت از دنیا رو هم فراموش نکن، یعنی هم به طور متعادل و منطقی از این دنیا استفاده بکن و هم هدفت آخرت باشه و در پی تأمین آخرت باشه و برای آخرت عمل بکن و نیکی بکن همینطور که خدا در حق تو نیکی کرده و در زمین دنبال فساد نباش که خداوند انسانهای مفسد رو دوست نداره. در پاسخ قارون میگه که من این چیزی رو که به دست آوردم چیزی که به من داده شده بر اساس علمی هست که دارم و در حقیقت مغرور به اینه که این دستاورد خودش هست و خداوند میفرماید آیا قارون نمیدونه که خداوند قبل از او جمعیت‌های بسیاری رو هلاک کرده، کسانی که بسیار قدرت فراوانتری از او داشتند و مال بیشتری هم جمع کرده بودند و در حقیقت از مجرمین در مورد گناهانشون سوال نخواهد شد. آیه 79 به بعد که من به واسطه فرصت کوتاهی که هست به صورت کامل اشاره نمی کنم، در حقیقت شرایط رو اشاره میکنه که چه برخوردهایی صورت میگیره که از جمله اینه که قارون در شرایطی که در یک زینت و تشریفات و خلاصه شرایط بسیار چشم پرکنی وارد جامعه میشد، کسانی که دنیا طلب بودن و ارزش‌های دنیایی بر قلبشون حاکم بوده اینها آرزو میکردند که ای کاش به ما هم چنین چیزی داده بشه، همون چیزی که به قارون داده شده، و او رو دارای یک بهره بزرگی می دونستن. اما کسانی که می فهمیدن و علم و آگاهی داشتن به اینها می گفتن که نه، این ثواب خدا و اجر و پاداش خداوند بهتره برای کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن و چنین اجر و پاداشی رو هم جز انسانهای صبور و بردبار بهش نمی رسن. بعد خداوند می فرماید که ما قارون و اون خانه و امکاناتی رو که داشته، هر چیزی رو که داشته و یارانش رو، همه اینها رو در زمین فرو بردیم و هیچ کس از اونها هم هیچ کمکی نتونست از جایی به دست بیاره. اون وقت کسانی که جایگاه او رو آرزو کرده بودند و میگفتن ای کاش ما هم مثل او بودیم، اونها متوجه شدند که اشتباه میکردن و میگن وای بر ما، خداوند به هر کس که بخواد رزق و روزیش رو وسعت میده از بندگان خودش و برای هر کس هم که بخواد تنگ میگیره، و اگر که خداوند بر ما منت نگذاره ما رو هم در زمین فرو میبره. وای بر ما که انسان‌های